بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 421، سطر هفتم. الموقف السادس فی کونه تعالی سمیعا بصیرا. سمع و بصر به خداوند در روایات اسناد داده شده و خداوند سمیع و بصیر دانسته شده. علما اختلاف کردند که مراد از سمیع و بصیر چیست. همه قبول دارن که سمع و بصر در خداوند به وسیله جارحه و ابزار انجام نمیشه، چون خداوند جسم نیست. ولی در معنا اختلاف کردند که مراد چیست. گروهی اینطور گفتن سمیع و بصیر هم علمه، منتها سمیع علم است به مبصرات، بصیر نه، سمیع علم است به مسموعات، بصیر علم است به مبصرات. یعنی سمع و بصر رو به علم برگردوندند، منتها متعلق علم رو متعلق خاص گرفتند. گفتن اگر متعلق علم مبصر باشد، این علم رو میگن مثلا ابصار. اگر متعلق علم مسموع باشد، این علم رو میگن سمع. و خدا سمیع است یعنی عالم است به مسموعات، بصیر است یعنی عالم است به مبصرات. بعضی اینطوری گفتن، بعضی ها برعکس گفتن که اصلا علم باید برگردنده بشه به سمع و بصر. خدا عالم است، به علم شهودی عالمه، نه به علم حصولی. بنابراین باید گفت خدا عالم است یعنی مبصرات و مسموعات همه پیش او حاضرند. پس ما علم رو باید برگردونیم به سمع و بصر، نه سمع و بصر رو برگردونیم به علم. شیخ اشراق طرفدار همین قول دومه، میگه که اصلا علم به معنای سمع و بصر است، نه سمع و بصر به معنای علم مبصرات. بعضی هم گفتن که اصلا سمع و بصر به علم بر نمی گردند، خودشون صفت مستقلند بدون این که ارجاعشون بدیم. وقت اینایی که سمع و بصر رو مستقل می دونند به دو گروه تقسیم می شند. یکی میگن که خداوند دارای علم است، دارای احساس هم هست، هم دارای علم هم دارای احساس. وقتی اینایی که میگن خداوند داره احساسه، که سمع و بصر رو جز احساس میدونن و زائد بر علم حساب میکنن، به علم ارجاع نمیدن، اینا دو گروه هند. یک گروه میگن خداوند با ابزار احساس میکنه، گوش داره، چشم داره. اینا مجسمن، یعنی کسانی هستن که خدای جسم میدونن، که اصلا اینا به نظر ما قابل حرفشون قابل توجه نیست. گروهی معتقدن که خداوند حاصل احساس رو داره، ابزار احساس برش نیست، چون این ابزار احساس مال موجودات مادیه، خدا مادی نیست، مجرده، ولی حاصل احساس رو داره. گاهی شما ملاحظه میکنید که چیزی رو نمیبینید، ولی تو تفکرتون اینقدر این شی آشکاره که گویا دارید میبینید. حاصل احساس برای شما حاصل پیش میاد، ولی خود احساس انجام نمیگیره. که البته بعضی ها معتقدن در قیامت هم خدا رو اینچنین میشه دید. میگن نه که حالا خدا بیاد مقابل شما بیسته، شما با چشم برو ببینید، بلکه که انهو دارید رو میبینید و رو در رو باش دارید حرف میزنید. حاصل احساس در اونجا به شما دست میده، نه خود احساس. این بعضی در قیامت در مورد خداوند میگن. حالا این گروه هم معتقدن که خداوند سمیع و بصیره، یعنی احساس داره، منتها نه با ابزار احساس میکنه. اون چه که بعد از احساس حاصل میشه، اون برای خدا حاصله. اینم قول دیگر. صدرا در آخر این نقل اقوال اینطور نتیجه میگیره که آنچه ما باید بهش رسیدگی کنیم دو تا قول شد. یک قول این که میگوید سمع و بصر به علم رجوع میکند، یک قولمون که میگوید سمع و بصر یعنی حاصل سمع و بصر برای خدا هست. این دو قول باید مورد بحث قرار بگیره، بله بقیه اقوال قول درست نیستن. این قول این که علم رو برگردونیم به سمع و بصر، اینو در این قسمت ها ذکر نمی کنید، در آخر بحث میاره که خودش هم اونو ترجیح میده. ولی الان این دوتا قول مطرحه، یکی این قول که خداوند سمیع است و بصیر است، یعنی عالم است به مبصرات و عالم است به مسموعات. یه قول دیگه این که نه، سمع و بصر دارد یعنی حاصل سمع و حاصل بصر براش هست. این دوتا قولیشون میگه باید رسیدگی بشه، باید وارد بحث میشه، میگه باید تحقیق وارد بحث میشه، نظر خودشون میگه. مطالب امروز خیلی گفتنش آسون نیست، به خاطر اینکه مطالب آسونه، اونجایی که مطالب آسونه نمیشه خیلی توضیح داد، لذا گفتنش آسون نیست. من بیشتر از رو میخونم. صفحه 421 سطر 7 الموقف سادس فی کنهی تعالی سمیعن بصیرو. قد وردت در شریعت حقه ما، بلکه جز ضروریات این دین مبین شده، المعلومه بالقرآن، یعنی میخواد بگه چهار تا دلیل که هر چهار تا نقلیان بر این مطلب دلالت دارن، هم قرآن هم حدیث هم اجماع، چهار تا نسیت المعلومه بالقرآن و حدیث متواتر و اجماع از امت. خب ان الباری این خبر، این فاعل قد وردته، قد وردت فی شریعتنا ان الباری سمیعن بصیر، همچنین خبر مبتدای مقدم است برای من ضروریات آزاد دین. من ضروریات آزاد دین خبر مقدم، ان الباری سمیعن بصیر مبتدای مؤخر. واختلفوا فی اندراجهما تحت مطلق العلم او کونهما صفتین زائدتین، اختلاف دارن. گروه میگن مندرج تحت علمه، تحت مطلق علمه، یعنی سمیع و بصیر رو بر میگردونن به علم، منتها متعلقش رو تعیین میکنن. سمیع یعنی عالم به مسموعات، بصیر یعنی عالم به مبصرات. فی اختلف، این گروه اولن. گروه دوم میگن نه، اصلا این سمیع و بصیر دو صفت زائد بر علمند، نه زائد بر ذات، زائد بر علمند و جدای از علم باید به حساب بیان. واختلفوا در این که آیا این دو صفت که سمع و بصرن مندرج تحت مطلق علم میشوند، یعنی رجوع میکنند به علم مسموعات و مبصرات. این و رجوع اهما عطف تفسیر است برون اندراج اهما تحت مطلق علم، لذا من واو رو من یعنی گفتم. رجوع میکنند این دو صفت به علم مسموعات یعنی سمیع، علم مبصرات یعنی بصیر. این یه قوله که مندرج میشن این دوتا تحت علم. قول دوم او کنهما صفتین زائدتین علی مطلق علم، بعضی هم گفتن که این دو صفت یعنی سمیع و بصیر دو صفت زائد بر مطلق علم، ارجاع به علم داده نمیشن، خودشون مستقلا صفته. این دو قول رو برای ایشون قائلش رو نقل میکنه، میفهمد اونها که صفت زائد گرفتند بعضیشون متکلم شیعند که این سم و بصر صفت زائد بر علم گرفتند، بعضی از متکلم شیعند. این یک گروه، یک گروه هم اشاعرند، یک گروه هم فلاسفند. کدام فلاسفه؟ فلسفه مسلمان قائلا به این که خداوند علم به جزئیات داره. منتها در نحوه علمش به جزئیات اختلاف داره. مشا میگن علم خدا به جزئیات از طریق صبره، نمیگن شهودیه، میگن از طریق صبره. خدا علم به جزئیات داره، علمش هم غیر متغیره، ولی جزئیات دارن تغییر میکنند، اما علم خدا متغیره نیست، غیر متغیره. پس علمش علی سبیل کلیه، یعنی علمش علی سبیل عقلیه نه علی سبیل احساسی. یعنی خداوند این موجود جزئی رو میداند با تمام تغییراتش، بدون اینکه در علم خدا تغییر رخ بده. اون موجود در خارج داره تغییر میکنه، تغییراتش بدون تغییر پیش خدا ثابته. یعنی تغییراتش هم خدا میدونه. در علم خدا تغییری نیست، در اون معلوم در تغییر داره رخ میده، که اینو من بارها مثال زدم و مطلبش روشنه. مثال هم زدم به این صورت که مثلا یه تنابی از بالای بام داره میاد پایین، از جلو پنجره داره رد میشه. این تناب رنگهای مختلف داره، هر رنگش جلو پنجره میرسه من میبینم، رنگهای دیگر رو نمیبینم، رنگهای قبلی و بعدی رو نمیبینم. اما کسی که تناب رو همه رو توی فضای باز داره میبینه، از پشت پنجره نگاه میکنه، همه تغییرات رو یه جا میبینه بدون اینکه علمش تغییر کنه. منی که در بیرون ایستادم این تغییرات رو میبینم، علمم تغییر نمیکنه، اون شی داره تغییر میکنه. این قسمتش سفید، اون قسمتش سیاهه، اون قسمتش زرده، علم من تغییر نمیکنه. ولی اون کسی که پشت پنجره ایستاده علمش تغییر میکنه. همونطور که تناب داره تغییر میکنه، علم او هم داره تغییر میکنه. پس علم به جزئی دو جور میتونه باشه: یه علمی که متغیره، مثل اون آدمی که از پشت پنجره نگاه میکنه، یه علمی که ثابته، عقلیه، متغیر نیست، مثل کسی که داره این تناب رو یه جا نگاه میکنه. خداوند هم موجودات جزئی رو که دارای تغییرن، از اول تا آخر عمرشون یه جا ملاحظهشون میکنه. ولی ماها اونها رو چون خودمون زمانی هستیم، تدریجا اونها رو میبینیم. وقتی تدریجا دیدیم، این بخش از عمرش الان برای ما روشنه، بخش دیگرش فردا روشن میشه، هم خود اون معلوم داره تغییر میکنه، هم علم ما داره تغییر میکنه. اما خداوندی که در لازمان داره این موجود زمانی رو ملاحظه میکنه، در علم خدا دیگه تدریج نیست، از اول تا آخر این معلوم یه جا پیش خدا حاضره. بنابراین در علم خدا تغییر نیست. اینو فلسفه مشا گفتند: خدا علم به جزئیات دارد، اما از طریق صبر. یعنی علمش هم علم ثابت علی نحو کلیست، علی نحو ثابته، ولی از طریق صبر جزئیاتو میدونه. چون جزئیات هنوزم که نیامدن، خدا علم بهشون داره، چون صورت اونها پیشش حاضره. اما اشراق معتقده که خداوند جزئیات رو با علم شهودی و حضوری داره میبینه. تا اینجا روشن دیگه. در فلاسفه نسبت به علم خدا به جزئیات دو مبنا دارن. یکی مبناش اینه که خدا علم حصولی به جزئیات داره، یکی مبناش اینه که خدا علم شهودی به جزئیات داره. اونهایی که نفی میکنند علم شهودی خدا به جزئیات رو، یعنی مشا، علم قبول دارن، علم شهودی رو قبول ندارن، ولی علم خدا به جزئیات قبول دارن. علم شهودی خدا به جزئیات قبول ندارن، اونها معتقدن که سمع و بصر صفتی زائد بر علم، اندرا مندرجش نمی کنه تحت علم. پس سه گروه این صفت رو زائد بر علم می دونن: یکی بعضی از متکلمین شیعه، دوم اشاعره، سوم این فلاسفه‌ای که نفی می کنن علم شهودی خدا به جزئیات رو. این سه گروه معتقدن که سمع و بصر مندرج تحت علم نیستند، بلکه صفت زایدند. اما اون فیلسوفی که علم خدا به جزئیات رو شهودی میدونه، اون میگه سمع یعنی شهود مسموعات، بصر یعنی شهود مبصرات، و چون شهود به نظر او علمه، پس هم در نظر او علم به مسموعاته، بصر در نظر او علم به مبصراته. این چنین فیلسوفی قائل به اندراج این دو صفت تحت علمه، ولی اون فیلسوفی که علم رو علم به جزئیات شهودی نمیدونه، سمع و بصر صفت جدا قرار میده. سمع به معنای علم شهودی به مسموعات، بصر رو به معنای علم شهودی به مبصرات نمیگیره. پس این سه گروه همطور که اشاره کردم سمع و بصر رو صفت زاید بر علم میدونه. فبعض المتکلمین که اشیاخ نال امامیه و منهم المحقق طوسی، این یک. دوم، و که شیخ الاشراقی و متابعیه،
اشعری داره،
اشعری بله، من اشعری، من اشراقی اشتباه خوندم، و که شیخ الاشعری و متابعیه، یعنی اشعره. این دو. سومی، وفاقا لجمهور فلاسفهی که نفی میکنن علم خدا به جزئیات رو و با ما سوای ذاتش را، که ما سوای ذات عبارتن از هویات، علل وجه المخصوص مربوط به علمه، به هویات مربوطش نکنید، نفی میکنند علم خدا را علل وجه المخصوص، یعنی وجه شهودیش رو نفی میکنند، علل وجه المخصوص الوجودی شهودی، یعنی این چنین علم رو نفی میکنند. علم خدا به جزئیات قبول دارند ولی او رو حصولی میدونند، حضوری و شهودی نمیدونند. این سه گروه که یکی بعض متکلمین شیعه است، یکی هم اشاعره است، یکی هم این جمهور فلاسفه است که علم خدا به جزئیات رو شهودی نمیداند، این سه گروه ارجعوهما الی مطلق العلم، ارجاع دادند این دو صفت رو به مطلق علم. من بس که بارونه گفتم، گفتم اینا صفت رو زایده بر علم گرفتن، نه اینا ارجاع دادن به علم. فاول و سمع الى نفس علم مسموعات تحویل بردن، و بصر، یعنی و بصر هم تحویل بردن الى نفس علم مبصرات، تموم شد. و بعض هم، یعنی حالا بعض متکلمین، و بعض متکلمین جعلهما ادراکین حسیین، گفتن سمع و بصر زائد بر علمه، گفتن سمع و بصر یعنی ادراک حسی. وقت اینا هم دو گروه شدن، همونطور که اشاره کردم. گروهی معتقدن که سمع و بصر به وسیله جارحه برای خدا انجام میشه، که عرض کردم اینا مجسمن، کسانی هم که خدا جسم میدونن. گروهی هم معتقدن که سمع و بصر برای خدا به این صورته که حاصل سمع و بصر در اختیار خداست، نه اینکه خداوند جارحه داشته باشه و به توسط جارحه به ابزار سمع و بصر پیدا کنه. و بعضهم، یعنی بعض متکلمین، جعل سمع و بصر رو دو ادراک حسی، اما بنابر اعتقاد تجسم در خداوند، که بعضی معتقدن خدا جسمه، بعضی هم معتقدن که خدا جسم نیست، مباشرت با اجسام دارد، مثل نفوس ما که مباشرت با اجسام دارد. این دو گروه برای خدا ابزار قائلن، یکی میگه اصلا خود خدا ابزار داره، یکی میگه نه، اون جسمی که خدا درش داره تصرف میکنه اون ابزار داره، خدا به توسط ابزار او میبیند و میشنود، که خدا جسم نمیدونه ولی مباشرت جسم میدونه. این فقه حقیقی متعلق به هر دوست، عبارت رو اینطوری میخونم، اما بناهن علا اعتقاد تجسم فی حقیقی او اعتقاد مباشرت الاجسام فی حقیقی. فی حقیقی دوبار تکرار میشه، یه بار در اعتقاد تجسم میگن اعتقاد تجسم دارن در حق خدا، بعضی هم اعتقاد مباشرت اجسام دارن در حق خدا، در حق خدا در بار خدا، در بار خدا این دو اعتقاد هست. کسانی که این دو اعتقاد دارن میگن خداوند سمع و بصرش یعنی ادراک حسی، اون هم به وسیله جارحه، حالا یا جارحه‌ای که مال خداست یا جارحیست که خدا باش مباشرت داره. بعد ایشون میفهمد تعال اما یقول الظالمون علوا کبیرا، که باطل بهش اصلا نمیپردازیم، اعتنا بهش نمیکنیم. او اعتقاد اطفال اون قبلیه، که اعتقاد در خداوند سما بسر در خدا قبول دارن و میگن مرادمون این است، معنای سما بسر این است که خدا حاصل سما بسر داره، نه اینکه سما بسر برش اتفاق میفته و با جاره میشنوه. اون چه حاصل سمعه براش هست، اون چه حاصل بسر هم هست براش هست. او اعتقاد این که احساس در حق خدا یه غیر آلته، این عبارت جا انداخته، اعتقاد ان الاحساس فی حقه تعالی به غیر آلته یا یحصل به غیر آلته، احساس فی حقه تعالی یحصل به غیر آلته. چرا یحصل به غیر آلته؟ این لبراتی، این لبراتی دلیل مقدم است برای یحصل. لبراعت خداوند عند القصور و الافتقار الی الالات، خداوند قاصر نیست، افتقار الی الالات نداره، لذا احساس در حق او یحصل به غیر آلته، یعنی حاصل احساس پیش براش هست، نه احساس از طریق آلت. و این لم یحصل فینا، ولو این که حاصل احساس در ما حاصل نمی شود به غیر آلت، ولو این لم یحصل احساس فینا الا بالآله، وزل قصورنا علت هست برای الا بالآله که من مؤخر منش کردم، ولو در ما این احساس حاصل نمی شود الا بالآله لقصورنا، ما چون قاصریم احساس در ما به وسیله آلت حاصل میشه، خدا چون قصور ندارد احساس در او به غیر آلت حاصل میشه، ولی هر دو این احساس رو داریم، یکی احساس با آلت یکی احساسی بی آلت، یعنی حاصل احساس. خب قول اون کسانی که خدا رو جسم یا مباشره جسم میدونستن که باطل بود، قول این گروه چیه؟ که خدا رو از مبرای از آلت احساس قرار میدن، منتها میگن حاصل احساس برای خدا هست. قول اینها چی؟ میفهمد حاضر کلام مجملون این صدر ان عالم راسخ. اگر یه عالم راسخی این حرفو بزنه، ما میگیم کلامت مجمله، باید توجیه کنی. اما اگر متکلم های معمولی، ببینید ایشون داره توهین میکنه متکلمی، اگر متکلمین معمولی حرف زنن، چون اون عالم راسخ که نیستن، افراد معمولی هن یه خورده علم یاد گرفتند، ایشون داره میگه چون عالم راسخ نیستند لذا ما قولشون رو توجیه نمی کنیم، نمیگیم این کلام مبهمه، میگیم کلام باطله. اگر عالم راسخ این حرف زده بود، میگفتیم کلام کلامیست مجمل، احتیاج به توجیه داره، تا از طریق توجیه اجمالشو برطرف کنیم، ابهامشو برطرف کنیم، ولی چون گوینده ها گوینده های مهمی نیستن، ما به حرفشون اعتنا نمی کنیم، رد میشیم. ایشون یه جا دیگه این توهینو کرد به متکلم، به معتزله، که معتزله حرفشون خیلی نزدیک به حرف صوفیه است، حرف عرفا نزدیکه، ولی ما حرف عرفا رو توجیه میکنیم، حرف معتزله رو که غالب ثابت تزلی هستن توجیه نمیکنیم. یعنی با اینکه حرفشون نزدیک به حرف اوناست و جای توجیه داره، ولی ما حرفشون توجیه نمیکنیم، بخاطر اینکه بهشون اهمیت نمیدیم. یه همچین حرفی هم در گذشته در باب علم خداوند گفت. و حاضر کلام مجملون این صدر ان عالم راسخ فی الحکمه، این صدر ان عالم راسخ فی الحکمه یحتمل وجها صحیحا، این اگر از یه عالمی صادر می شد ما احتمال می دیم یه وجه صحیح باشه و توجیهش می کردیم تا افهامش با اجمالش برطرف بشه. الا ان کثیرا از ارباب تکلم و اهل جدال لم یتفتنو، که احساس به عینه این داره اعتراض میکنه بر قول دوم که حاصل احساس برای خدا هست، خود احساس نیست. ایشون میفهمد که احساس بینه، یعنی خود احساس بدون توجه به این که آلت دارد یا ندارد، خودش قصوره، خود احساس مرتبه پایین علمه، اینو نباید به خدا نسبت بدید. درسته که داشتن جاره و آلت احساس برای خدا کمه و در شأن خدا نیست، ولی خود احساس بدون توجه به آلت اینم برای خدا کمه. بنابراین شما بگید حاصل احساس برای خدا هست، جاره احساس و آلت احساس رو بردارید بگید حاصل احساس برای خدا هست، اینم باز توهین کردید به خدا، زیرا احساس مرتبه نازله علمه و مرتبه نازله علم خودش برای خدا کسره و کم نقصه، نه که حالا آلت و جاره داشتن نقص باشه، اون بله اونم نقصه، ولی نقص فقط اون نیست، خود احساس هم نقصه، بنابراین نمیشه به خدا نسبتش بدید. این بنابراین که متکلم این حرف زده باشه، ولی گفت اگر فیلسوفی گفته بود من توجیه میکردم، اما چون متکلم گفته بهش اینطوری اعتراض میکنه، میگه تو آمدی جارحه احساس از خدای گرفتی که توهین به خدا نباشه، احساس رو برای خدا ثابت کردی، اینم یه نوع توهین دیگه است به خدا، اینم یه نوع نسبت نقص است به خدا، این کارم نباید میکردی. و لم یتفتنو ان الاحساس به عینهی نه خودش، بدون اینکه آلتی در کار باشه خودش قصور است، هم در مدرک، هم مدرک قاصره که داره احساس میشه، اون مدرک قوی تعقل میشه، مدرک ضعیف احساس میشه، هم مدرک ضعیف است که احساس میکند، مدرک قوی اگر قوی باشه تعقل میکند، پس احساس هم نشان دهنده ضعف محسوس است، هم نشان دهنده ضعف حاس است. خب تموم شد. حالا ایشون میفهمد حاصل اینه که دو قول فعلا تو مسئله هست، یه قول این که برای خدا حاصل احساس باشد، یه قول این که نه برگردد این سم و بسر به علم و مندرج بشه تحت علم، این دو قول در مسئله هست، ولی حاصل اینه که سم و بسر نهو برای خدا یا نفس احساس است، نفس احساس نه احساس با آلت، خود احساس یعنی حاصل احساس، بالمعنی الذی عرفه الناس، یا مراد اینه به همون معنی که عرفه الناس، همون معنی است که توضیح دادم که حاصل احساس برای ما اتفاق میفته گاهی، یا مطلق علم مجموعات و مبصراته، این دو قول در مسئله هست که یا سما بسر رو شما جدا حساب کنید، زائد بر علم حساب کنید، منتها بگید که مراد حاصل احساس است، حاصل سما بسر است نه خود سما بسر، یا یعنی که نه این دوتا رو اجرا بدید به علم، بگید که سم یعنی علم مسموعات، بسر هم یعنی علم مبصرات، این دوتا قول در مسئله است، حالا شما کدوم انتخاب میکنید دیگه بدتر دید. ایشون در این طریقه اینطور بیان میکنه که مفهوم سم و بسر با مفهوم علم فرق داره، این روشنه که مفهوم و فرق داره، هیچ کس هم در مفهوم این دوتا رو به علم ارجاع نداده، گفتن که به سم و بسر مندرج تحت علم هست، نه مفهومشون با مفهوم الیفیه، ایشون میگه مفهوم متفاوتند، ولی آیا سما بسر جزء کمالات وجودند یا اینکه جزء کمالات وجود خاصند؟ ایشون میفهمد که سما بسر اگر جزء کمالات وجود مادی باشند یا وجود مقداری باشند، اینو نمیشه کمال برای مطلق وجود گیره و برای خدا ثابت کرد، اما اگر سم و بسر کمال اصل وجود باشند، نه وجود مادی نه وجود طبیعی، برای مطلق وجود باشند نه برای وجود مقید، در این صورت میشه برای خدا اثباتش کرد، و ایشون میفهمد و این چنین هم هست، سما بسر جز کمالات وجود هند، نه جز کمالات وجود مادی یا مقداری، جز کمالات موجود به ما با موجودانه، بنابراین بر خدا ثابت میشه، به همون بیانی که در جلسات قبل گفتیم که خداوند این کمال وجودی رو به معلول داده، پس خودش باید اشرف از اون رو داشته باشه، منتها حالا باید ببینیم سما بسر یعنی چی، الان ثابت شد که سموسه برای خدا هست. چرا؟ چون کمالات وجوده و هر چیزی که کمالات وجوده برای خدا اشرفش موجوده. حالا اینجا باید ببینیم سموسری که الان داریم به خدا نسبت میدیم چه نوع سموسریه، معناش چیه. ایشون اول قول هم گروه نقل میکنه که ارجاعش میدن به علم، بعد میگه نه خیر برعکسش بهتره که علم ارجاع بدی به اینا. صدر قائل به شهوده، لذا میگه علمم که با علم حصولی سازگاره اینو برش گردون به سم و بصر که سم و بصر شهودیه. چون سم و بصر شهودیه علمم شهودیه، پس بیا علمو رجوع بده به سم و بصر، نه سم و بصر رو ارجاع بدی به علم. سم و بصر شهودی رو میخوای ارجاع بدی به علم حصولی؟ این کار درست نیست. بهتر اینه که برعکس کنیم، علم حصولی رو ارجاع بدی به سم و بصر شهودی. یا بگی علم یعنی شاهد مبصرات و شاهد مسموعات، چنانچه شیخ عشاق اینطور گفته. شیخ عشاق گفته جهان دفتر گشوده علم خداست، یعنی این دفتر علم در جلوی خدا گشوده است، خدا داره شهود میکنه، نه با صورت اینها رو میبینه، خودشون رو داره میبینه، به خودشون عالمه، نه به صورتشون عالم باشه از طریق صورتشون به خودشون. و تقیه این است که سم و بصر مفهوما هما غیر از مفهوم علم است. و انه هما یعنی و تقیه این است که انه هما علمان مخصوصان زائدان علا مطلق العلم. اینا تحقیقات خودشه، مفهوما فرق میکنه و این دوتا هم دو امر جدان و زائد بر علمن، یعنی غیر از علم، اندراج تحت علم قبول نمی کنیشون. و هما ایزن ازا حسل مفهوم هما، ایزن یعنی همونطور که خود علم از کمالات مطلق وجوده، هما این دوتا هم ایزن یعنی مثل علم از کمالات مطلق وجودن. و هما ایزن ازا حسل مفهوم هما، وقتی مفهومشون حاصل بشه یعنی اون مصداق، اون معنا، اون معنای کمالی، مما یسه این دل عقل و روز حول مطلق الموجود به ما و موجودن، اون مفهوم وقتی حاصل بشه یعنی اون معنای کمالی وقتی در خارج واقع بشه ما میبینیم مال وجوده، عارض مطلق وجوده، عارض وجود خاص نیست. و قبلا گفتیم آنچه عارض مطلق وجوده و کماله به خدا میشه نسبت داد، پس سم و بصر به خدا میشه نسبت داد.
بهتر نیست بگه که این سم و بصر از کانال علم به مطلق وجود برمیگردن، بلا سم و بصر به طور خالص بخواییم ربطش بدیم به مطلق وجود کار سختیه. ولی اگر
نه ایشون برعکس هم میکنه.
بله درست، ولی خب اینجوری یه مداری
حالا ایشون اینجوری میگه سم و بصر ایشون مستقیم داره به وجود برمیگردونه. سم و بصر مستقیم به وجود برمیگردونه، به وجود خاص برنمیگردونه. بنابراین میگه سم و بصر برای خدا ثابته، همونطور که علم. شما میگید که اول سم و بصر رو به علم برگردونه بعد علم رو به مطلق وجود برگردونه، ایشون منکر این مسئله است. میخواد بگه اول مستقیم همونطور که علم رو برمیگردونیم مطلق وجود، سم و بصر هم برگردونیم مطلق وجود. نه نظر ایشون ما داریم میخونیم، ولی ممکنه کسی بپسنده ممکنه کسی نپسنده.
چون من خودش میگیم این سم و بصر یعنی علم و همون وجود خاصه، یعنی یک وجود مادی، چون رنگ و بو و شکل و اینها داره. علم به این وقتی برای خدا حاصل هست یعنی علم بود، سم و بصر و اینجور چیزا حاصل هستش. پس یعنی در واقع در بعد از این داره یه جورایی از طریق علم اینو درست علم وجود درست میکنه مطلب.
حالا ببینی این کار میکنی یا نه. ظاهرا این کار نمیکنه، چون اگه این کار بخواد بکنه که حرف اولش داره باطل میکنه. برسیم ببینیم چی میگه. و هما ایزن ازا حسل مفهوم هما مما خبر هماست، این دوتا هم مما یسه و اندل عقل عروزش لمطلق الموجود و ما هم موجودون، به طوری که مستلزم تجسم نیستن. یعنی اینطور نیست که عروضشون بر موجود مجسم باشه، که مستلزم بشن معروضشون حتما جسم باشه، بلکه معروضشون مطلق وجوده، نه وجودی که جسم است. ولا تغیرن، مستلزم تغییر، مستلزم انفعال، در معروض نیستن. یعنی لازم نیست معروض منفعل بشه، لازم نیست من معروض تغییر داشته باشه، تجسم داشته باشه، تقدر داشته باشه، نمقدار باشه، بلکه معروض همون وجود بدون اینکه این اتفاقات بیفته. پس این سم و بصر عارضن بر خود وجود، نه عارضن بر وجود مجسم یا وجود متغیر یا وجود منفعل. خب حالا که بر مطلق وجود عارض می شوند، فلا بد من اثباتهما لهو، یعنی لهو تعالی، باید برای خدا اثباتشون کرد. ایشون می فهمد که شخص یعنی چی؟ شما فکر میکنید شخص یعنی ما یکون حاضرن اندل حس. خب اگر این باشد، شخص به معنای ما یکون حاضرن اندل حس باشه، این سم و بصر عارض میشند بر موجودی که بتواند جزئی را حس کند، بتواند این شخص را حس کند. مطلق بر موجود مطلق عارض نمیشه، بر موجود چنینی عارض میشه. اگر شخص بودن به معنای محسوس بودن باشه، شخص یعنی وجود خاص دارد، وجود خاص داره. حالا اگه وجود خاص داشته باشه میتونه پیش موجوده، بله. اگر شخص به معنای محسوس بود، این شخص حتما باید جلوی موجودی که حاسه حاضر میشد و بر او عارض میشد. اما شخص به معنای محسوس نیست، شخص به معنای واجد وجود خاصه، و این واجد وجود خاص هم جلوی حاس حاضر میشه، هم جلوی عالم حاضر میشه، اصلا جلوی موجود حاضر میشه، جلوی موجود حاضر میشه. بنابراین از خصوصیات موجوده، نه از خصوصیات موجودی که حاس باشد. بله اگه شما شخص به معنای محسوس بگیرید، این شخص از خصوصیات موجود حاس میشود، یعنی از خصوصیات موجودی می شود که مادی باشد. فإنک بعد ما علمت که منات جزئیات و شخصیت مجرد احساس نیست، تا لازمش این باشد که شی متشخص نباشد نشود الا عند الحس. اگر شخص من محسوس بود، تشخص این شخص به وسیله حس می بود، ولی شخص من محسوس نیست، تا تشخصش به وسیله حس باشد و بگوییم و این محسوس و این شخص در برابر موجودی که حاس باشد ظاهر می شود و بر چنین موجودی عارض می شود، این لازم نیست گفته بشه. بله لازم نیست گفته بشه، بلکه این شخص موجود خاصه و موجود خاص می تونه عارض بر هر موجودی بشه و در مقابل هر موجودی ظاهر بشه. بل منات جزئیات، منات ها یعنی منات جزئیات، هو نحو الوجود الخاص و ان و بس. دانستی که وجود و تشخص شیء واحد است به حقیقت، متغایرن بالمفهوم، یعنی دو چیز نیستن. اگر تشخص به این صورت معنا میشه، این تشخص با وجود خاص یکی میشه، ولو مفهومشون فرق میکنه، ولی مصداقا یکی هست. وجود با تشخص یکیه. پس می توانید بگید که این شخصیت از ناحیه وجود خاص آمده. اگر از ناحیه وجود خاص بیاد، این دیگه لازم نیست مربوط بشه به یه وجود مادی، بلکه می تونه وجود مادی باشه، می تونه وجود غیر مادی باشد. و این نکرد علمت که حق تعالی یه علم الهویات رو، یعنی موجودات خارجی رو، هویات خارجی رو به شخصیات ها، اما چطور؟ به این طور که اون شخصیات پیش خدا حاضر باشند و خدا با علم حضوری به اونها عالم خواهد بود. و انکه قد علمت که حق تعالی یه علم هویات خارجیه رو به شخصیات ها علاوه این که وجود این هویات فی نفسها، یعنی وجود خارجیشون، همون حضورشون اندالله تعالی باشد، که اصلا معنای علم و شهودی همین بود دیگه، که شی به وجود خارجیش پیش عالم حاضر باشد به طوری که حضورش با وجودش یکی باشه. این میشد علم شهودی، علم حضوری. حالا ایشون هم میفهمد اشخاص این چنین پیش عالم حاضرند، هویات این چنین پیش خدا حاضرند. علاوه چند یکون وجود این شخصیات، وجود این هویات خارجی فی نفسها، یعنی وجود خارجی خودشون، همون حضورشون اندالله تعالی است و همون معلومیتشون لله تعالی است. خب تا اینجا ایشون بیان کرد که خداوند شهود اشراقی دارد نسبت به جزئیات. این شهود اشراقی اضافه بر علم است، چیزی اضافه بر علمه، مندرجش نکنید تحت علم. علم میتواند کلی باشد، میتواند ارتسامی و حصولی باشد، یعنی صورت مرتسم بشه در پیش عالم. اما این سمع و بصر عبارتند از علم شهودی، پس با اون علم فرق میکنند، نباید مندرجشون کنی تحت اونها، باید دو صفت مستقل قرارشون بدی بشه، نه صورت شهود بشه و از طریق صورت اون شی شهود بشه. این میشه شهود اشراقی. هم روشنه، اشراقی یعنی شهودی که باعث به وجود آمدن اون طرف شهود میشود، که در اشراق اون فاعل موجود است و با شهودش اون فعل هم موجود میشود. این میشه اشراقی. اضافه، اضافه اشراقی اینه دیگه. اضافه معقولی احتیاج به طرفین داره، اضافه شهودی احتیاج به طرفین نداره. یک طرف که موجود باشد با اشراقش طرف دیگر رو موجود میکند. حالا اینجا این چنینه، خداوند اشراق شهود اشراقی دارد، یعنی شهود میکند اشیا رو و با همین شهود اشیا رو ایجاد میکند. و هاز شهود اشراقی که تعلق میرد به مسموعات و مبصرات زائد است بر مطلق علم بهما، یعنی به مسموعات و مبصرات. ولو علاوه چن کلی، اون علم رو داره توضیح میده، ولو این علم علاوه چن کلی باشد، کما فی العلم ارتسامی کلی. علاوه چن کلی یعنی صورت علمیش حاضر باشد، که میشه علم حصولی. خودشون هم میگه کما فی العلم الارتسامی کلی، علم ارتسامی همون علم و طریق صبره، که صبر مرتسم میشن در عالم و عالم از طریق این صبر مرتسم شده اون معلومات رو میابد. شهود مسموعات سمعه، نه علم کلی داشتن به مسموعات. علم کلی خداوند به مسموعات داره، علاوه بر این تک تک مسموعات رو با قید این که جزی هستن داره شهود میکنه. هم شهود داره نسبت به تک تک مسموعات، هم یک علم کلی نسبت به مسموعات داره. نباید این شهود رو با اون علم یکی کنید، اینا از هم جدا هستن، یکی زائد بر دیگری است، یعنی جدای از دیگری است. نه، البته در علم به صور نیست، بس در علم موجود به موجودات خارجیه، نه به صورشون. علم به صور اونها که شهودیه، علم به اون خارجیات، هویات خارجیه، حصولیه. بنابر قولی صدر میگه اونا رو حضوری بگیر. علم جزئیات خارجیه، خودش گفت هویات خارجیه. علم به هویات خارجیه رو دیگران گفتن از طریق صبره، پس علم میشه حصولی. ایشون میگه نه، شهودیش کن، صورت اینجا واسطه نکن. علم مبصرات رو شهودی بگیر، اون علم کلی قرار نده. خداوند علم به نحوه کلی به مبصرات و مسموعات داره، اونو علم حساب کن. یه شهود جزئیات هم داره، اینو سمع و بصر حساب کن. اون علم کلی به موجودات رو علم حساب کن، این شهود جزئیات رو سمع و بصر حساب کن. پس این دوتا میشن دوتا، یکی نمیشن، یکی مندرج تحت یکی نیست. فشهود و مسموعات سمع است، شهود و مبصرات هم بصر است. پس بصر یعنی شهود مسموعات، نه علم مسموعات چنانچه بعضی گفته. شهود مسموعات، بصر هم یعنی شهود مبصرات، نه علم مسموعات. خدا به مبصرات، خدا هم علم مبصرات داره، هم علم مسموعات داره، هم شهود اینا رو داره. اون شهود رو میگیم سمع و بصر، اون علم کلی رو میگیم علم.
این شهود رو غیر از علم میگیم.
بله دیگه، شهود با علم فرق کرد. گرفت. گفت شهود علم علاوهشون کلیه به نوع ارتسامه، اما شهود دیگه علاوهشون کلی نیست، فرق گذاشت دیگه. عرض کردم خداوند عالم است به مبصرات و مسموعات به نوع کلی، شهود میکند هر یک از مبصرات و مسموعات رو به نحو جزئی.
مثلا میگه مطلق علم و عام از علم به کلیات و جزئیات میگه نمیدونه.
اگر علم و عام بگیریم که شامل شهود بشه، بله شما میتونید این سما بصر رو تحت اون فرد از علمی که شهودیست مندرش کنید، نه تحت مطلق علم، تحت اون فردی که شهودیست مندرش کنید. صدرام داره همین کار میکنه، صدرام داره سما بصر تحت علم شهودی داخل میکنه، تحت اون علم داخل، علم ارتسامی داخل نمیکنه. فقط علم تمه مذکر نه. ایشون میگه بیان با این بیانی که ما کردیم روشن شد برای تو که سما بصر با علم فرق دارند. پس سما بصر رو به علم ارجاع نده، بلکه برعکس کن، علمو به سما بصر ارجاع بده، یعنی علمو همه جا شهودیش کن. فقط علم تمه مذکر نه که سما بصر خدا به طور نیستن که رجوع کنه به مطلق علم، بلکه اگر قائلی عکس ذالک رو فی همانی در سما بصر میگفت لکان اولا به اقرب الالحق، عکس میگفت این چی؟ به انقال. این به انقال توضیح عکسه، به انقال کما قال صاحب الاشراق که علم خدا راجع است به بصرش، نه اینکه بصرش رجوع کند به علمش. علم رو ارجاع میده به بصر و همه علما رو میکنه شهودی، نه بصر رو ارجاع بده به علم و از شهودی بودن بندازه. پس روشن شد ایشون اولا مذهب خودشون ارز کنم، اولا سم و بصر رو زائد بر علم حساب کرد، ارجاع نداد به علم. ثانیاً سم و بصر رو به معنی شهود مبصرات و شهود مسموعات، به تعبیر دیگه شهود جزئیات قرار داد. ثانیاً ثالثاً گفت اگر علمم برگردونی به علم شهودی کار خوب شدی، چون چه شیخ اشتاق کرده. این سه تا مسئله ایشون در پایان بس و لامس و شام و زائق بر خدا در شریعت اطلاق نشدند. حالا چون اسما رو ما تا حدی توقیفی میدونیم، درست، حالا شاید هم خیلی سفت و سخت نباشه، ولی تا حدی توقیفی میدونیم، ما اینا رو بر خدا اطلاق نمی کنیم و الا همه این جزئیات پیش خدا حاضرند، هم ملموسشون، هم مشمومشون، هم مذیقشون. من تا سما بصر اطلاق شده، ما داریم سما بصر توضیح میدیم. اگر اون شام و ملموس و مشموم هم اطلاق میشد، اونجا ما یه توضیح میکردیم، همین توضیح
به همین نحو،
به همین نحو. ولی خب اطلاق نشده، ما باید در باش بسنیم. ولو صورت یک شخص خاص رو نشون بده، ولی چون قابلیت دارد که شخص دیگری را هم نشان بدهد که درست مثل همین شخصه، لذا علم به صورت میشه خودش کلی. درسته که این صورت صورت اینه و داره همین زید جزئی رو نشون میده، ولی اگر یه زید دیگری با تمام این خصوصیات در جهان بود، این صورت اون زید رو هم نشون میده. پس صورت ولو الان داره جزئی رو نشون میده، هیچ کلی نیست، ولی قابلیت کلیت رو دارد. در علم شهودی این تا دیگه نیست، در علم شهودی صورت که نمیاد، خودش حاضر میشه، خودش به وجود خارجی حاضر میشه، این دیگه قابلیت کلیت نداره، فقط شخص خالصه. روشنه؟ علم به صورت، علم از طریق صورت ممکنه شخص رو نشون بده، ولی قابلیت کلیت رو داره. صدرا میخواد همین قابلیت هم نباشه، میخواد بگه خود این شیه که مسموعه یا مبصره خودش پیش خدا حاضره، نه صورتی که قابلیت دارد کلی باشه.